سرخط خبرهای مهم. دیدار پرزیدنت ها در خوجند. اوکراین روسیه را باز به جنایت جنگی متهم کرد و ادامه اعتراض ها به حمایت از نامزدی پرزیدنتی در ترکیه. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میگردد. امروز دوشنبه 31 مارس. امروز در شهر خوجند نخستین نشست سه جانبه رئیس جمهورهای سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار می شود. در نظر است که در این نشست امام علی رحمان، شفقت میرزایف و صادق جبارف سازشنامه مشترک درباره پیوند نقطه های سرحدی دولتی بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را امضا کنند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان روز 29 مارس برای شرکت در جشن نوروز و بخوری سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به ولایت سغد رفت. امسال چهارمین اساسی جشن نوروز در شهر خوجند میگذرد و در آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتایون خودش از قرقیزستان و ازبکستان اشتراک میکنند. ضمن صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان صبح امروز با سفر رسمی و برای اشتراک در نخستین نشست سه جانبه وارد تاجیکستان گردید. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشواز گرفت. همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان صبح 31 مارس وارد تاجیکستان شد. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشواز گرفت. این اولین سفر رسمی پرزیدنت قرقیزستان بعد کشادن مرزها به جمهوری تاجیکستان است. دو هفته پیش ضمن سفر امام علی رحمان به قرقیزستان در بیشکک سازشنامه مرزی و علامتگذاری سرحدی به تصویب رسیده بود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در نخستین ملاقات امروزه هر دو راهبر سند مبادله تصدیق‌نامه های شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان، اینچنین دو سازشنامه بین حکومتی درباره تأمین دسترسی به ابیکت های خواجگی آب و انرژتیکی و درباره ساختمان و استفاده برای راه های ماشینگرد، آبادانی و استفاده چهارراه های ماشینگرد به تصویب رساندند. اینچنین بعدی مبادله تصدیق نامه ها امام علی رحمان و صادق جبارف به طور فاصلوی خط انتقال برقی 500 کیلووات دتک سغد را که در دایره تطبیق لایحه کس 1000 ساخته شده است مورد استفاده قرار دادند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان را همه جانبه بررسی کرده آید به دایره وسیع مسئله های مربوط به رشد و تحکیم مناسبت های نکو همسایه دو کشور تبادل افکار نمودند. قرار است تا ظهر امروز شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از وارد خوجند گردد. در نظر است امروز امام علی رحمان، صادق جبارف و شوکت میرزیایف در شهر خوجند ملاقات سه جانبه انجام دهند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. همچنین سران سه کشور همسایه در تنتنه های ایدانه نوروز بین المللی و دیگر چهارمین های مشترک در مرکز ولایت سغد اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در شش شهر ولایت سغد، بوستان و گلستان و خوجند راه های مرکزی بسته شده است و زیر چاره های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سغد پیشتر اعلام کرده بود که در رابطه با سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می‌شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
اوکراین روز 30 مارس روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه شب 29 مارس با بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده با یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و اهدافهای دیگر نیز ضربه زدند. در پی حمله ها کمش دو نفر کشته شدند. ستاد کلی ارتش اوکراین این حمله روسیه را برقصدانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی و حمله هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به قلمرو است. زلنسکی شبی 29 مارس گفت شریکان ما باید به طور واضح درک کنند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین بلکه به تمام تلاش های بین المللی و محض دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. مقامات اوکراین گفتند در حمله های شب 29 مارس در سراسر این کشور همچنین 26 تن دیگر زخمی شدند. و حالا گزارش داریم از نوحه واسه. در اینجا ساحل بندی دریای یخسو ادامه دارد که از جانب حکومت انجام داده می شود. تنها از سیلابی رودخانه یخسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان می گویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکراری فلاکت می شود. حالا مقامات می گویند که تمام تلاش را دارند تا ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. ادامه موضوع در گزارش محمود رحمت‌زاده.
ساحل بندی دریای یخسو در ناحیه واسه حکومت آن را انجام می دهد. مهمه سال 2024 رودخانه از همین جا از ساحل بیرون شد و دهه کوچه‌باغ را زیر آب کرد. باران های پی در پی امسال هم سطح آب یخسو را بالا برده اند. از بیم تکرار سیل مقامات اینجا را 24 ساعت در شبانه روز نظارت می کنند.
ما در همین جا نوبندو تشکیل کردیم. اینا تخته سنگ های بتونی ریخته استیم. حالا برای ساحل محکم کردن ما تکنیکو کار کردیستن در اینجا دریا را تازه کردیستن.
در اینجا باید 2500 متر منطقه های خوفناک ساحل بندی شود. در روز اخیر تقریبا نیم کیلومتر را مستحکم کرده اند. برای تغییر مجرای آب ده ها صدی محافظتی گذاشته اند.
سال گذشته محض از همین موضع با 61 کجگی تاثیر سیل رسیده بود. کارهای ساحل بندی و برداشتن صدای محافظتی آغاز و ادامه دارد. توسط دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محصولات های ساختمانی به ناحیه دسترس شدند و تخته سنگ های آهن و بتونی در این موضع آماده شده.
در همین فصل باران و سیل در تاجیکستان و اینجا هم زیاد می شود. منطقه کلاب یکی از مناطق آسیب پذیر در برابر این فلاکت های طبیعی است و هر سال ضرر می بیند. تنها از سیلاب رودخانه یخسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان میگویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکرار فلاکت می شود. حالا مقامات میگویند که تمام تلاش را دارند ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. اما بارون و سیل نشان می دهد که تا کجا مقامات به قولشان وفا کرده اند.
در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مارس نیز با پشتیبانی از اکرم امام‌اوغلو شهرداری بازداشت شده استانبول و نامزد به مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2028 به کوچه ها برآمدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، از آغاز اعتراض‌ها در ترکیه تقریباً 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام‌اوغلو شهردار 54 ساله استانبول دو هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی، گرفتن رشوه و تمجوی گمان زد می‌دانند، اما خودش همه اتهام‌ها را رد کرده است. در گرد همایی روز شنبه نامه اکرم امام‌اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته شده است آنها می‌توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دم‌ها و تفتیه‌ها را از بر می‌برد. بازداشت اکرم امام‌اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می‌شود. بعضی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که امام‌اوغلو از اردوغان معروف‌تر است. رجب طیب اردوغان دو دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می‌خواهد که دیگر بار در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای روز 31 مارس خبر می‌دهیم.
سالهای 1930 در وادی وحشی تاجیکستان برابر با شروع کشتی پخته، ایستگاه‌های علمی و آزمایشی ذخیره‌گاهی دانه‌های پخته تشکیل شد. اتحاد شوروی که تحت تحریم‌های غرب قرار داشت و واردات پخته از خارج به شدت کم شد، قرار کرد که منطقه آسیای مرکزی و آذربایجان را به مکان اساسی کشتی پخته اتحاد شوروی تبدیل می‌دهد. تاجیکستان کارهای کور کرد و استحصال دانه‌های سرحاصل پخته را به راه ماند که سال‌های بعدی برای پیدا شدن نوع‌های زیادی با صفت پخته مهین نخ مساعدت کرد. 31 مارس سال 1975 در حدود ناحیه تورسونزاده هم مرز با ازبکستان کارخانه استحصال آلومینی تأسیس شد که امروز هم این محصولات مهم استراتژی کشور را تولید میکند. سال 2018 در این کارخانه 98 هزار تن آلومینی استحصال شده است که اساساً به خارج صادر می شود. کارخانه استحصالی سالها استقلالیت با سبب ناشفاف بودن بخش درآمد و صرف و خرجش احتمال منسوب بودنش به دایره های حاکم مورد انتقاد می باشد. 31 مارس سال 1960 در جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا و افریقا که در پایتخت مصر شهری قاهره برگزار شد، فیلم ساخته تاجیک فیلم قسمت شاعر برنده جای اول گردید. زندگی و کارنامه و فاجعه زندگی ابو عبدالله رودکی در قرنینو در محور این قصه کارگردان بریز کیمیاگرف قرار دارد. جایزه قاهره است بلندترین مکافات های فیلم تاجیک در دوره شوروی به حساب می رود.
صبح امروز 1000 روبل روسی با 129 سومانی برابر شده است. بانک ملی همچنین 100 یورو به 1174 سومانی و 100 دلار را 1090 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی با مدیر را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهاد دارید برای من نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مارس در ولایت سوغد برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این رویداد را بسیار مهم خواند. وی گفت ما در تاجیکستان در مناسبت با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی برابر حقوقی احترام و با نظرداشت منفعت‌های همدیگر اساس یافتند بهای بلند می‌دهیم. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان و شفکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان با سفری کاری در شهر خوجند هستند. در این روز تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را در باره مناسبت های همپیمانی امضا کرد. تاجیکستان از قرقیزستان بر علاوه تبادل سند در باره سازش مرزی خط انتقال برقی 500 کیلووات دتک سوخت را با استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کاسه هزار ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. هر سه کشور آسیای مرکزی در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند. این نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امضای سازشنامه مرزی در اول ماه مارس امسال امکان پذیر شد، هرچند جانب به قرقیزستان بعضی جزئیات شرطنامه را رسانه‌ای کرد، تاجیکستان در این باره حرفی نزد. انجمن حقوق بشر ازبکستان و هیومن رایتس واچ از حکومت ازبکستان خواستند که بلاگر و فعال اجتماعی ولیجان کلانوف را از بازداشت رها کرده با او جبران بپردازند. اظهارات سازمان ها روز 3 مارس نشر شد. مقامات ازبکستان کلانوف 55 ساله را به تحقیر پرزیدنت و جنایت های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهگار دانسته، در ماه دکامبر سال 2021 مجبوری در بیمارستان کسلی های روحی بستری کردند. ولی جان کلانوف پیش از بازداشت شدنش حکومت ازبکستان را تنقید و به بایکوت یا تحریم انتخابات در این کشور دعوت کرده بود. و همچنین بر ضد تبعیض اویغورها در چین سخن می گفت. گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه روز 28 فوریه امسال گفت کلانوف خودسرانه دستگیر شده است و از حکومت خواست او را زود آزاد کرده برایش جبران پردازند. در سالهای اخیر ده ها بلاگر و فعال اجتماعی در ازبکستان دستگیر و با مقام های گوناگون جریمه و یا زندانی کرده شده اند. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به 1700 نفر رسیده است. حادثه روز 28 مرد روی داد. حکومت نظامی میانمار گفت 3400 تن دیگر مجروح و زیاده 300 نفر بیدرک هستند. در 6 منطقه این کشور وضع اضطراری جاری شده است. سازمان های امدادرسان بین المللی از بحران بشری هشدار دادند. زمین لرزه 7.7 درجه ای تایلند را نیز تکان داد و در آنجا هم حسارات و تلفات جانی به بار آورد. امروز تاریخی است. ما تعیین و نشانگذاری مرز کشورهای ما را به آخر می رسانیم. خدا را شکر که همش صلح آمیز گذشت. این مهمتر است. صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان سفر کاریش را به تاجیکستان روز 31 مرد با این جمله ها آغاز کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را در فرودگاه شهر خوجند پیشواز گرفت و با نوروز تبریک کرد. 4 سال پیش طرف ها یک دیگر را به حمله به منطقه نزد سرحدی و پایمال سازش های پیشینه گناهگار کرده مرز را بر روی یک دیگر بسته بودند. سازش نامه در باره تعیین و علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد امسال در شهر بیشکک امضا شد. سپس پارلمان های دو کشور آن را پذیرفتند. حالا 3 گذرگاه برای عبور و مرور آدمان و نقلیات باز است. احمد شعر ابو محمد جولانی رئیس جمهوری موقت سوریه هیئت نوی حکومتش را اعلان کرد. مراسم معرفی روز 3 مرد در شهر دمشق گذشت. به این ترتیب 23 نفر وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کمشماران علوی و کردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت می باشد. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالتهای فوق‌العاده تأسیس یافته است. وظیفه سروزیر را خود احمد شر اجرا می کند. قانونگذاری موافق به معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سر قدرت باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانونی اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیرید
www.azadi.org. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. سفیر شویتسری در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مرد به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهوری ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مرد هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که آلترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. وی همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، مأموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهمی هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پوره بیکار کردن آنهاست. اما ردی عمومی پیشنهاد ترامپ میتواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد.
غربی گفته است که رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستمی امومعلی است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرکز کارنگی در برلین روز 25 مارس در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. احتمال انتقال قدرت از رئیس جمهور امومعلی رحمان به رستم امومعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهاری نظر نکردند. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک اداره وابسته از ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه ایول سال 2024 سر و صدا را در این مورد به پایا خوانده بود. گالیه ابراهیموف و پژوهشگری مرکز کارنگی در برلین جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در نهادهای دولتی، عوض شوی رهبران حزب‌های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت‌های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چوره‌های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. جای سیاستمداران با تجربه را جوانان گرفتند که همسینی وارثی آینده هستند. تغییرات کادری به اداره‌های قدرتی نیز دخل کرد که سال‌های دراز بر رحمان نه فقط در مبارزه با مخالفان رژیم مدد کردند، بلکه شخصانی صادق ولی ناسازگار را نیز از بین بردند. ادامه داده است گالیا ابراهیموا. با نوشته ابراهیم و حتی قدرتی هایی که مخصوصاً بر رحمان نزدیک بودند منصب های خود را از دست دادند و در این مورد از شیرعلی میرزا وزیر پیشین دفاع و رستم نظرزاده رئیس سابق کمیته حالات های فوق‌العاده نام گرفته است. این هم غیر منتظره بود که پاکسازی به نزدیکان رحمان به خصوص رئیس خدمات علاقه بیک صبور و دادستان کل یوسف رحمان پیوند گرفت. پسران هر دو با دختران رحمان ازدواج کردند و سالهای دراز کفالت دخل نپذیری آنها بودند، افزوده است وی. بر اساس فرمان رئیس جمهور بیک صبور که بیشتر با اظهارات عجایب و ساختمان بناهای استقامتی قهرمان مطبوعات بود باز نشسته شده است. یوسف رحمان حالا دبیر شورای امنیتی تاجیکستان است. نوابسته از آن که رحمان برای حفظ وارث خود چی چاره می اندشد، هیچ ضمانتی نیست که او قدرت را نگه داشته می تواند. در نظام سیاسی تاجیکستان اختلاف ها زیادند و آمادگی برای انتقال قدرت بیشتری آنها را شدت می بخشد. نوشته است گالیا ابراهیموا. نمایندگان مخالفان امام‌علی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد و بارها برای ماندنش در حکومت به قانون اساسی تغییرات وارد کرده است، به خشو تباربازی و انحصار قدرت تنقید میکنند. او پدری 7 دختر و 2 پسر است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. رخشانه امام‌علی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلندیا شمالی. تخمینه رحمان دختر دیگری رئیس جمهور همراهی شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت هستند. اشرف جان گولوف داماد رحمان سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب میباشد. پسرش رستم امام‌علی 38 ساله است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملاً شخص شماره 2 تاجیکستان است. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت‌های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات، او سرپرستی مقام ریاست جمهوری خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه می‌خواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا باره‌های غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارت دیمیتری مدیودیف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. به گفته او مهاجرانی که باره‌های غیرقانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند با جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط‌های معین بعد از تفتیش و مرحله‌های طولانی داده می‌شود.
باید اجازت‌نامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند، آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
به گفته مدودیف، ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را تقویت دادند. سال گذشته دوستانی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدودیف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان، امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودیف در شرایطی صدا می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان‌دهنده در 5 سال اخیر می‌باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در آمار نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. مای آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پای همین قانون حالتای زیاد بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.